سخته. تنها کسی که میتونه این بار رو برداره خود حضرتن، که خدای متعال میفهمد ادب نبیه علی محبته فقال انک لعلی خلق عظیم. این پیغمبر رو با محبت خودش تربیت کرد، به او فهمود شما صاحب خلق عظیم هستید. این پیغمبر با این خلق عظیم میتونه بار ما رو بکشه. تک تک انسانها رو جدا جدا حضرت به مقصد میرسونه. یه روایتی در باب سید الشهدا است، اینو بخونم ببینید. به حضرت عرض کرد سید الشهدا الان اگه ما قبر رو بشکافیم تو قبرشون هستن. حضرت سوال رو برگردوندن، فرمودند که وجود مقدس سید الشهدا در اون مقام عالی در منزل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و امام مجتبی هستن سلام الله علیه و اجمعین. بعد حضرت فرمود این روایت رو برای این تیکش خوندم. حضرت از اون مقام اشراف داره تک تک زائرین خودشو به اسم و اسم پدر و مادر میشناسه، حتی میدونه تو همیانشون چی برداشتن، بار مسافرتشون چیه. ببینید وجود مقدس نبی اکرم یه وجود مشرف و با عظمتی است، تک تک ما رو تحت اشراف داره، گویا امتی جز ما ندارد و تک تک ما رو میخواد به مقصد برسونه، هدایتمون کنه، از جهنم عبورمون بده، از وادی شیطان نجاتمون بده. این بار سنگینی است که رو دوش حضرته و بسیار هم سنگینه. خدا میفرماید ما به شما شرح صدر دادیم و با این شرح صدر این بار رو سبک کردیم، بار رو بر نداشتیم، ما سنگینی بار رو از دوش شما برداشتیم و زعنا عنکبزرک، دیگه بر شما آسان شده. شرح صدر به حضرت دادن، یه وسعت قلبی به حضرت دادن، بار سنگین شده. میدونید مشکلات اصلا اینجوری آسان میشه. ما تو عالم دنیا که را میریم سراسر سختی است، عالم ابتلاء، عالم سختی است. اصلا تو دنیا دنبال خوشی نباید بود، باید یه کاری کرد این سختی ها آسان بشه. آسان شدن سختی ها چجوریه؟ با شرح صدره. بلاها، سختی ها با بزرگ شدن انسان آسان میشن، سبک میشن. خدا رحمت کند یه استادی رو ایشون میفرمود دیدید یه فنجان آب یه پشه توش میفته طوفانی میشه، ولی یه دریای بزرگ، اقیانوس ها، کشتی های بزرگ هم توش گم میشن به خاطر وسعتشون. اگر انسان وسعت پیدا کرد سختی ها برش آسان میشه. پیغمبر ما یه عظمتی به قلب شما دادیم، یه وسعتی، یه شرح صدری که این در روایات توضیح داده شده که این بار رسالت سنگینیش از دوش شما برداشته شد. و رفعنا لک ذکرک، ما ذکر شما رو رفعت دادیم. این رفعت ذکر یعنی چی؟ چند معنا براش گفتن، من در فرصت کوتاه یه معناشو عرض میکنم. گفتن رفعت ذکر یعنی این، یعنی خدای متعال نام حضرت رو بالا برد، نام حضرت رو کنار نام خودش قرار داد. هر کجا صحبت از توحید هست، صحبت از رسالت و نبوت حضرت هم هست. تو از آن ما همیشه حرفمون همینه دیگه، و تمام دشمنان هم هدفشون همین بود، این نام رو محو کنن، این نام کنار نام خدا نباشد. خب حالا یه سوال من میکنم، واقعا وجود مقدس نبی اکرم دلشون میخواسته اسمشون عالمگیر بشه در عرض نام خدا؟ اینکه یه مؤمن عادی هم اینجوری نیست. قرآن میفهمد که اگر شما دنبال علو و برتری جویی باشید به آخرت نمیرسید. تلک دار الاخره نجعل حال الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. چطور نبی گرامی اسلام میخواسته نامش همیشه کنار نام خدا رفعت پیدا کنه؟ یا نه مسئله چیز دیگری است. مسئله اینه، عنایت کنید، نام خدا هر وقت بخواد رفعت پیدا بکنه در عالم، طریق رفعت نام خدا رفعت نام نبیش است، نام رسولش است. طریق موحد شدن این است که دنبال انبیا حرکت کنید. به اندازه‌ای که نام این پیامبر رفعت پیدا میکنه، توحید در عالم رفعت پیدا میکنه. و الا قرآن میفهمد شما به بت پرستان اگر بگید سوال کنید من خلق السماوات والارض، کی آسمان و زمین رو خلق کرده؟ یقولون الله، میگن الله تبارک و تعالی خلق کرده. این که به درد نمیخوره. اون توحیدی ارزش داره که از طریق رسول و نبی الهی به ما میرسه. لذا به اندازه‌ای که نام او رفعت پیدا میکنه، نام خدا در عالم حقیقتا رفعت پیدا میکنه. طریق رفعت ذکر الهی ذکر اوست. اگر پیامبر گرامی دلشون میخواست رسالتشون عالمگیر بشه، نه از باب این که اسم خودشون تو جهان بپیچه، علیاذ بالله، این که برای یه مؤمن عادی هم عیبه که بخواد نام خودش در عالم پر بشه، اسم او تو عالم پر بشه. حضرت اگه میخواست رسالتش در عالم منتشر بشه، به خاطر این که این رسالت تنها راه گسترش توحید، گسترش بندگی خداست. اگر خدای متعال به حضرت بشارت میده که ما بار سنگین رسالت رو دوش شما گذاشتیم ولی بتونی یه شرح صد دادیم، یه عظمت وجودی دادیم که این بار سنگینیش از دوشتون برداشته شد، بتونید این بار رو به مقصد برسونید و بعد نام شما رو در عالم، آوازه شما رو بالا بردیم، نبوت شما رو جهانگیر کردیم، اسم شما رفعت پیدا کرد، این رفعت اسم، این رفعت توحید، حضرت اگر رسالتش در عالم میخواد منتشر بشه، چون میخواد بندگی خدا گسترش پیدا کنه، میخواد نام خدا بلند باشد، به اندازه‌ای که نام رسول خدا در عالم بلند میشود، توحید گسترش پیدا میکنه. توحید که با حرف و حدیث نیست، فیلسوف و عارف و اهل ریاضت اینا که نمیتونن کار پیغمبر رو انجام بدن. به اندازه‌ای که نبوت حضرت در عالم وسعت پیدا میکنه، رفعت پیدا میکنه، توحید بست و گسترش پیدا میکنه. میفرماد ما نام تو رو رفعت دادیم، نبوت تو جهانگیر شد. اگر کسی میخواد ببینه چقدر موحده، ببینید چقدر پیغمبر خدا در دلتون عظمت دارد. اون کسی که میگه پیامبر خدایی نامه رسان بود، نامه رو آورد داد رفت، حسبنا کتاب الله، خودمون کتابو میخونیم میریم، این نیست که خدا به پیغمبرش میگه پیغمبر ما کتاب انزلناه الیک، ما این قرآن رو بر تو نازل کردیم، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، شما باید به وسیله این کتاب مردم رو از تاریکی ها به سمت نور ببرید، به اذن ربهم، کار اوست. اینطور نیست کسی با کتاب خوندن، با قرآن خوندن به جایی برسه. که این که فرمود لن یفترقا، امام و کتاب از هم جدا نمیشن، معناش همینه، کسی به امام نرسه به کتاب نمیرسه، تعلیم کتاب کار امامه. ببینید به اندازه‌ای که پیغمبر خدا در دل شما عظمت پیدا کرد، به همین اندازه موحدید. یه حدیث بخونم عرضم و جمع کنم. یک کسی به امیرالمؤمنین از علمای یهود عرض کرد که شما مدعی هستید پیغمبر ما از همه انبیا افضله، یکی از انبیا الهی حضرت آدمه، در قرآن خود شما هست، در کتب آسمانی هست، همه ملائکه بر حضرت آدم سجده کردن، پیغمبر شما چی داره؟ حضرت یه توضیحی دادن، اول فرمودن سوال درسته، همه ملائکه بر آدم سجده کردن، این سجده هم حضرت توضیح دادن عبادت خدا بود از طریق تواضع بر حضرت آدم واقع میشد، این تواضع طریق بندگی است. بعد حضرت فرمود خدا بالاترش رو به پیغمبر ما داده، اون بالاترش چیه؟ فرمود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خدای متعال در عالم فوق عالم ملائکه صلوات بر او میفرستد و همه عالم ملائکه دائما دارن بر او صلوات میفرستن، یصلون یعنی مستمرن، همیشه دائما بر او صلوات میفرستن. بعد حضرت یه نکته ای رو اشاره کردن، فرمودن تعظیمی که در این صلوات هست از سجده بر حضرت آدم بالاتره، تمام عالم ملائکه دائما در حال خشوعن و این صلواتشون صلوات از سر خشوعه. بعد فرمود به شما هم خطاب شده، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، این صلوات ما هم همینه. صلوات ما هم همینه، اگر به ما گفتن صلوات بفرستید، صلوات ما یعنی تواضع در مقابل حضرت. در روایت هست صلوات شما تجدید عهد با حضرته، یه عهدی با حضرت داشتید تو عالم میثاق، حضرت قرار گذاشته بوده دست شما رو بگیره شفاعت کنه، ما رو شفاعت کنه، ما هم با حضرت قرار بسته بودیم دنبال حضرت حرکت کنیم، این تجدید عهده. فرمود صلوات شما اقرار به مقاماته، صلوات خدای متعال بالا بردن درجات حضرته، عظمت به حضرت دادنه، صلوات ما تواضع و اقراره، خشوع در مقابل اون مقاماته. لذا به اندازه‌ای که صلوات میفرستیم، به همون اندازه تو عالم ما درجه داریم. انبیای اولوالعزم به اندازه اقرارشون به عظمت حضرت اولوالعزم شدن. فقط چرا 5 تا پیغمبر اولوالعزم داریم؟ یکیش حضرت، 4 تا دیگه پیغمبر اولوالعزم داریم. و اون علت اولوالعزم شدنش اونه که در مقابل مقامات 14 معصوم اقرار کردن، تواضع کردن، شدن اولوالعزم. ما به اندازه‌ای که اقرار میکنیم بزرگ میشیم. یک پیغمبر اگر در مقابل مقامات اونا اقرار نکنه اولوالعزم نمیشه. قرآن میفهمد ولم نجد له عزما، حضرت آدم با اینکه علم آدم الاسما کلها، همه اسما رو به او تعلیم کرد، ملائکه به او سجده کردن، اولوالعزم نشد. روایت در بصایر الدرجات فرمود وقتی مقامات 14 معصوم عرضه شد، ایشون حالا نمیدونم ترک اولاش چی بود، یه لحظه درنگ کرد در اقرار، بلالعزم نشد دیگه. به اندازه‌ای که ما در مقابل نبی اکرم تواضع میکنیم، کبریای نبی اکرم، عظمت نبی اکرم در دل ما پیدا میشه، به این اندازه مؤمنیم، به این اندازه درجه داریم، به همین اندازه موحدیم، به اندازه رفعت ذکر حضرت در دلمون که این در صلواتتون معین میشه. نهایت میکنه عرضم رو جمع کنم. خدای متعال به حضرت میفهمد که پیغمبر ما به شما وسعت وجود و شرح سعد دادیم، سنگینی این بار رسالت و ابلاغ رو از رو دوش شما برداشتیم، بار براتون سبک شد و به شما رفعت ذکر دادیم. اون هدفی که داشتید که نام الهی در عالم گسترش پیدا کنه، این کار رو ما کردیم. فانما العسر یسرا، با سختی آسانی است. حالا بعد از این خدای متعال میخواد به حضرت یه دستور دیگه ای بده که حالا یه کار سخت دیگری است برای هدایت امتتون باید انجام بدید. این سختی هم خدا بر میداره، شما پا به میدان بذارید، حالا دیگه بقیه سوره بماند. اون رو ظاهرا دستور به مسئله ولایت و امامته که حالا در جای خودش باید دست داده بشه. دعا کنید که خدا به ما توفیق بده مقام صلوات در ما حاصل بشه، برامون طهارت نفس میاره. صلوات بفرست. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. نوای معرفت. الله يا الله، الله يا الله، صدای ایمان. الله يا الله، الله يا الله، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف، سلام علیکم. با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم. خدا رو شکر میکنیم که در این برنامه تونستیم حوادث تاریخ صدر اسلام رو بررسی و تحلیل بکنیم و از اینکه شما هم در طول این سالها همراه برنامه بودید و ما رو از دیدگاه ها و پیشنهادهای خودتون بهره‌مند کردید بسیار سپاسگزاریم. همچون برنامه‌های گذشته دعوت می‌کنم با ما همراه باشید. در این برنامه هم با جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد رضا جباری، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و پژوهشگر تاریخ اسلام خواهیم بود و ان شاء الله ادامه ماجراهایی که در تاریخ صدر اسلام اتفاق افتاده رو بررسی خواهیم کرد. آقای دکتر سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلا عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی، جناب آقای رکنی و همه شنوندگان عزیز این برنامه. انشالله که همگی مشمول توجهات خاص رسول خدا صلی الله علیه و آله و اهل بیت گرامی اون حضرت، به ویژه مولا و سرورمون امام عصر عجل الله تعالی فرجه باشیم انشالله.
خیلی متشکرم از شما. آغاز برنامه‌مون رو مزین می‌کنیم به صلوات بر پیامبر و اهل بیت اون حضرت. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. باز هم ممنونم از این که با برنامه زلال تاریخ همراه ما هستید. در برنامه گذشته ما به زمینه‌هایی که پیش از ماجرای غدیر اتفاق افتاد اشاره کردیم، جناب استاد جباری در واقع اشاره کردند و از لابلای صفحات تاریخ گزارش هایی رو در این خصوص برایمون بیان فرمودند. یکی از نکات تأسف‌بار این بود که وقتی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در حال ایراد خطبه یا سخنرانی یا بیان اون جمله مهم که بعد از من 12 نفر جانشین خواهند بود و حکومت خواهند کرد، که همه اونها در ادامه ماجرا در واقع وقتی که می‌خواستن پیامبر صحبت بکنن به این کلمه همه اونها که می‌رسیدند، طبق گزارش‌های تاریخی اصحاب سر و صدا می‌کردن، می‌ایستادن، می‌نشستن، در واقع ولوله‌ای در جمعیت ایجاد می‌شد که حالا یا نمی‌شنیدند افراد که همه اونها از کجا و از چه تیره و قبیله‌ای هستند، یا اینکه می‌شنیدن متأهل نامفهوم بود براشون. خب این مطالب رو جناب استاد جباری اشاره کردند و البته به روایاتی که تصریح میکنند به اینکه حضرت فرمودند که کلهم من قریش یا کلهم من بنی هاشم، همه اینها رو در برنامه گذشته بهش اشاره کردیم. اما بعد از این ماجراها طبعا ماجرای قدیرخم اتفاق میفته و نسب امیرالمؤمنین علی علیه السلام به ولایت عموم مسلمانان. جناب استاد جباری در خدمت شما هستیم. حالا شاید قبل از اینکه وارد ماجرای قدیر بشیم بد نیست طرح موضوع هم ابتدا بفرمایید که حالا ماجرای قدیر رو در چه ابعادی مقرر است بررسی بکنیم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که از حال اشاره فرمودید در برنامه قبل هم بنده عرض کردم که مسئله قدیر رو از ابعاد مختلف باید بحث کرد. فعلا بحث ما بعد تاریخی دارد، چون داریم به هر حال ضمن حوادث تاریخ صدر اسلام و اواخر عمر مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله بحث میکنیم که به عنوان یک واقعه مهم در بازگشت از حجة الوداع این جریان اتفاق افتاده.
بله.
اما باطن مسئله قدیر بعد کلامی قطعا دارد، به عنوان یک زمینه ای که امر امامت درش مسجل شد، مشخص شد، معین شد، بعد قرآنی داره، بعد حدیثی داره. در قرآن کریم منعکس شده مسئله قدیر در بخصوص در سوره مبارکه مائده، و همینطور بعد حدیثی طبعا داره. احادیث متعددی در کتب روایی در این ارتباط دیده میشه و احیانا ممکنه بعد فقهی هم بعضی از بخشا داشته باشه، ولی زاد مسئله داره ابعاد مختلف هست. من حالا یک طرح کلی میکنم، محورهایی که میتوان روش بحث کرد.
بسیار.
یک بحث محور تاریخی است که چه رخ داد. رسول خدا صلی الله علیه و آله چه زمانی از مکه خارج شدند و چه زمانی به قدیر رسیدند. اصلا قدیر به لحاظ جغرافیایی کجا بوده، چه ویژگی داشته، چه موقعیتی داشته، چرا اصلا قدیر، چرا در قدیر توقف کردن نه در جای دیگری مثلا. این یک نکته. و این که جمعیتی که همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله بودن از مکه خارج شدن و در منطقه قدیر توقف کردن به امر رسول خدا صلی الله علیه و آله، اینها چه تعداد بودن، از کجا بودن؟ جمعیت تعداد بسیار مهمه. امروزه مشهور هست در السنه، در مجالس امثال اینها گفته میشه 120,000 نفر. این رایج‌ترین و مشهورترین هست. آیا این تنها قول هست یا نه یکی از اقوال هست؟ من اینجا فقط در پرانتز عرض میکنم که حدود 10 قول درباره جمعیت حاضر در قدیر وجود داره
که این 120,000 یکی از اونهاست
و بالاترین جمعیت اتفاقا.
بله.
120,000 بیشترین جمعیتی است که گفته شده، در حالی که 9 قول دیگر هست. آیا روایات معصومین هم همین رو میگه یا نه؟ این فعلا طرح مسئله است. و باز این نکته که رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی که رسیدن به منطقه قدیر، چه وقتی از روز رو انتخاب کردن برای ایراد خطبه، چگونه اون خطبه ایراد شد، در چه فضایی، در چه وضعیتی. این که اون خطبه، باز این بحث حدیثی میشه که اشاره کردم جنبه حدیثی داره، در منابع حدیثی ما یا منابع تاریخی ما مقدار خطبه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چقدر بوده؟ آیا همینی که به صورت کلی در برخی از روایت دیده میشه پیامبر دست امیرالمؤمنین رو گرفتن فرمودن من کنت مولا فهذا علی مولا، اللهم وال من والا و آد من آدا، یک کلام 2-3 سطری بوده، یا اینکه نه اون خطبه مفصلی که مثلا در کتاب الاحتجاج مرحوم تبرسی یا تبرسی نقل شده حدود 13-14 صفحه است، خطبه بسیار مفصلیه که امروز هم در روز عید قدیر معمولا در محافل خوانده میشه.
بله.
کدومی که از اینها بوده؟ آیا اگر مورخین یا محدثین اونو نقل کردن معناش نفی این هست، اینو نقل کردن معناش نفی اون هست؟ البته این مشتمل بر اون خطبه کوتاه هست دیگه، معناش نفی اون نیست. اما آیا نقل اون خطبه کوتاه به معنی نفی خطبه بلند هست؟ و یا مثلا شبهه‌ای که بعضن مطرح میکنن که پیامبر در وسط روز، طبق روایات 5 ساعت از روز گذشته پیامبر خطبه رو ایراد کردن.
بله.
که از نصوص استفاده میشه بعد از نماز ظهر بوده، خب تو اون گرما که تصریح شده به گرمای روز، آیا با بلاغت سازگار هست؟ بلاغت یعنی مقتضای حال سخن گفتن، حال مخاطب رو بسنجه سخنران و سخن بگه. تو اون گرمایی که اینها واقعا دنبال سایبانی میگشتن که سایه بر سر خودشون بیندازن، آیا پیامبر 13-14 صفحه با این طول و تفصیل در اونجا این خطبه رو ایراد بکند با بلاغت سازگاره یا خیر؟ بعضی این شبهه رو کردن که برخی هم پاسخ دادن. من فعلا دارم طرح بحث میکنم.
بله.
بهش میرسیم انشاءالله. این هم باز یک بحثه. یا اینکه ممکنه خطبه متعددی بوده باشه، یک نوبت نبوده. آیا این احتمال هست که پیامبر اکرم
مثلا 3 روز حضرت اونجا بودن، چند بار خطبه ایراد
کردن؟ مثلا اینکه 3 روز بودن، آیا فقط همون ظهر روز قدیر فقط ایراد خطبه کردن؟ یا نه مثلا از یک موقعیت دیگری هم استفاده کردن برای این مسئله؟
درست.
آیا شاهدی برای این مسئله داریم یا خیر؟ این هم باز یک نکته است. و نکته دیگر این که چگونگی بحث بیعت، مردم چگونه با امیرالمؤمنین سلام الله علیه بیعت کردن؟ آیا این چند هزار نفر یا چند ده هزار نفر همگی آمدن دست در دست امیرالمؤمنین گذاشتن؟
یعنی ممکن بود اصلا
تک این کارو کردن یا نه به صورت کلامی بیعت کردن، از سلام کردن بر امیرالمؤمنین به عنوان امیرالمؤمنین، السلام علیک یا امیرالمؤمنین، چنان که در روایت هست که پیامبر فرمود سلموا علی علی به امرت المؤمنین، به امرت المؤمنین با علی به عنوان امیرالمؤمنین سلام کنید. این هم باز یک بحث. نکته دیگر، آیا اون دشمنانی که دنبال فرصت بودن که به هر حال اون حسادت خودشون رو و کینه‌شون رو ابراز بکنن و اونجا حضور داشتن، کاری کردن یا نکردن؟
ساکت نشستن دیگه، کاری نکردن.
آیا به ظاهر که اومدن به امیرالمؤمنین تبریک گفتن اما در باطن کاری کردن یا خیر؟ حتی در حد تصمیم به ترور مجدد پیامبر اکرم بعد از تبوک، واقعه عقبه هر شاه، این بحثی است که باید مطرح بشه. این ابعاد تاریخی بحثه.
بعضی از این مطالبی که حضرت عالی اشاره کردید من خودم تا الان نشنیده بودم، یعنی حتی در حد این شبهه ای هم که شما اشاره کردید که در واقع مطرح میشه برای من تازگی داره و بی‌صبرانه منتظرم باشد. که در ادامه برنامه پاسخ اونها رو از زبان حضرت عالی بشنوم. اگر شما شنونده عزیز هم مایلید که پاسخ این مطالب رو بشنوید، دعوت میکنم که با ادامه برنامه زلال تاریخ با ما همراه باشید. با برنامه زلال تاریخ از رادیو سراسری معارف در خدمت شما هستیم. خدا رو شکر میکنیم که امروز در برنامه زلال تاریخ رسیدیم به صفحات نورانی زندگی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در روز قدیر و در بیابانی که مردم از شدت گرما به سایه شترها پناه میبردند. اما پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مأموریت بسیار مهمی رو از طرف خداوند موظف شدن که انجام بدن و به همین خاطر مسلمانان رو جمع کردن در قدیر تا اون مأموریت ابلاغ بشه. جناب استاد جباری در بخش قبلی صحبتاشون به ابعاد مختلفی که ما قرار است در خصوص قدیر به اون بپردازیم اشاره کردن. سوالات مختلفی که از نظر تاریخی درباره قدیر مطرح هست و انشاءالله به فراخور فرصتی که در اختیارمون هست در برنامه امروز و برنامه آینده به پاسخ اون خواهیم پرداخت. جناب استاد در خدمت شما هستم.
عرض کردم که قدیر بحثش ابعاد مختلف دارد، ابعاد تاریخیش رو اشاره کردم. یک محور هم محور قرآنی است، اون جریان قدیر در قرآن کریم منعکس شده، به ویژه در سوره مبارکه مائده. به ویژه که عرض کردم، البته به صورت کلی آیات مربوط ولایت در قرآن کریم هست، اما مسئله قدیر در سوره مبارکه مائده منعکسه. بحثی در اینجا مطرح هست به لحاظ هم تفسیری و هم سبب نزول و هم تاریخ به اصطلاح نزول این سوره، که آیاتی در سوره مبارکه مائده وجود دارد که به طور مستقیم مربوط به جریان ولایت و قدیر هست. آیه 3 این سوره آیه اکمال و یأس دیگه، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، یا الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، این دو تعبیر در آیه 3 این سوره است. آیه 67 این سوره همون آیه معروف تبلیغ یا ابلاغ هست، که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته.
بله.
و آیه 55 همون آیه ولایت است که در جلسات قبل اشاره بهش کردیم، جریان اعطای انگشتری توسط امیرالمؤمنین سلام الله علیه در مسجد، که عرض کردیم بر اساس اون گزارشی که در کتاب اقبال مرحوم ابن طاووس به نقل از کتاب النشر و الطی اشاره کردیم، جریان در مسجد الحرام رخ داد و آیه نازل شد، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. خب پس آیه 55 آیه ولایت، آیه 67 آیه تبلیغ، آیه 3 آیه اکمال و یأس، اینها در سوره مبارکه مائده هست. شهرتی هست درباره سوره مبارکه مائده که این سوره یک پارچه نازل شده، بعضن از مفسران اینها این رو مطرح کردن.
بله.
اگر قائل بشیم این سوره یک پارچه نازل شده، خب چه زمان نازل شد؟ معروف درباره نزول زمان نزول سوره مائده عشیت و عرفه است طبق برخی روایات. برخی تعبیر عرفات دارن، در عرفات نازل شد در این سفر. بعضیش تعبیر عشیت و عرفه دارن، در غروب عرفه، در عصر روز عرفه، در عرفات این سوره نازل شد، که باز در برنامه‌های قبل اشاره کردیم اون حالتی که پیامبر اکرم بهشون دست داد هنگام دریافت این سوره، که نشون میده حالت دریافت مستقیم وحی بود، چون حالت ثقل و سنگینی در حضرت دیده شد. به عنوان مثال این پرسش برای عزیزان شنونده هم احتمالاً پیش آمده باشه که آیه 3 که آغازش البته با تحریم میته و دم و لحم خنزیر و اینها، حرمت علیکم المیته و دم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به و المنخنقه و المنقوذه و المتردیه و النطیحه و ما اکل السبع الا ما ذکیتم و ما ذبح على النصب و ان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق. تا اینجا در آغاز این آیه شریف 3 سوره مائده مجموعه از برخی از خوردنی های حرام رو مثل میته و امثال اینها رو مطرح میکنه.
بله.
میاد این تعبیر، الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این تعبیر بعد ادامه فمن اضطر فی مخمصة، که باز تعبیری است که متناسب با همون صدر آیه است، مربوط به تحریم و خوردنی هست. حالا این تعبیری که این وسط هست، این متناسب از نزولش با در عرفات یا پس از قدیر، چون که از برخی روایت استفاده میشه الیوم اکملت لکم دینکم یا الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، یأس کفار و همطور کمال دین بعد از ابلاغ ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه طبعا باید رخ داده باشه دیگه. خب طبیعی است که این آیه باید، یا این قسمت از آیه حداقل باید، بعد از جریان قدیر و بیعتگیری پیامبر اکرم از مردم و ابلاغ ولایت علی نازل شده باشد. پس این چطور سازگار با نزول یک پارچه سوره مائده در عرفات؟ یک نکته. یا مثلا از روایات استفاده میشه که جبرئیل به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ابلاغ کرد که امر ولایت علی رو به مردم برسان. در عرفات اشاره شد، پیامبر اکرم خواست این کار انجام بده، با اون سر و صداها مواجه شد. در منا به همین ترتیب، ولذا موقعیت جور نشد. تو مسیر که حرکت میکردند از مکه خارج شدن، رسیدن به جای به نام کراع الغمیم، در اونجا هم باز جبرئیل نازل شد و امر رو ابلاغ کرد. باز پیامبر اکرم موقعیت رو مناسب ندید، باز ادامه مسیر داد تا رسید به جحفه، نزدیک جحفه که همون غدیر باشه. اونجا دیگه آیه نازل شد، آیه 67 طبق روایات که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ای پیامبر اون چه که خداوندت ابلاغ کرده و امر کرده اون رو ابلاغ کن، و این لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس. گفته شده وقتی این و الله یعصمک من الناس نازل شد در این آیه، پیامبر اکرم اطمینان خاطر پیدا کرد که اونها کار